سخنرانی دانشمند محقق استاد مشتبه تهرانی، موضوع اخلاق اسلامی، در تاریخ 1 بهمن سال 1359 شمسی مطابق با 14 ربیع الاول سال 1401 قمری، جلسه 70.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصلى الله على سيدنا یکی از نتایج خشم و غضب عبارت از سوء خلق به معنای اخف است، کما اینکه یکی از نتایج حلم حسن خلق به معنای اخف است. سوء خلق یعنی به تعبیر ساده اخلاق بد، خو و طبع بد و زشت و همچنین حسن خلق معناش این است که خو و طبع زیبا، اون صفت روحی پسندیده. من اینجا برای توضیح مطلب سوء خلق را چون علمای اخلاق می‌فرمایند به معنای اخص، به معنای اخص یعنی چه؟ ما یه سوء خلق به معنای اعم داریم، یک سوء خلق به معنای اخص داریم. در مقابلش باز یک حسن خلق به معنای اهم داریم و یک حسن خلق به معنای اخص داریم. اما سوء خلق به معنای اهم معناش این است کسی اگر مبتلا باشد روحش به یکی از رذایل اخلاقی، کبر، حسد، حقد، کینه مثلا، حجب، امثال، یکی از صفات زشت روحی اگر مبتلا باشد گفته می شود که این سوء خلق دارد، یعنی طبع و خوی روح او یک صفت زشت دارد، یک صفت بد دارد. این از نظر اصطلاح علمای اخلاق سوء خلق به معنای اعم است، یعنی گسترده، اعم گسترده، زشتی اخلاق به معنای گسترده. هر یک از صفات رذیله و زشت اخلاقی را که انسان داشته باشد این سوء خلق به معنای اعم دارد و همچنین حسن خلق به معنای اعم. اگر کسی دارای یکی از صفات پسندیده روحی باشد، فرض کنید دارای حلم باشد، دارای عفو باشد، امثال اینها که از صفات زیبای روحانی است، روحی است، این در ارتباط با اون صفت نیک گفته می شود حسن خلق به معنای اعم دارد. یا فرض کنید سوء خلق را نسبت به جمیع رذائل نفسانی حساب بکند انسان و حسن خلق را نسبت به جمیع صفات پسندیده روحی حساب کند. اما سوء خلق به معنای اخف معناش این است که یک رذیله و یک حالت خاص زشت روحی را اگر انسان دارا باشد میگن این سوء خلق به معنای اخف دارد، یک حالت خاص که بیان میکنیم چیست. و همچنین حسن خلق به معنای اخف معناش این است که یک حالت و یک صفت مخصوص روحی که بعد اون رو بیان میکنیم چیست، اگر انسان دارا باشد گفته می شود این حسن خلق به معنای اخف دارد. بنابراین سوء خلق به معنای اخف معناش این است که یک صفت زشت روحی مخصوصی را مخصوص اگر انسان داشت، اینو میگن سوء خلق به معنای اخف دارد، یه صفت خاص فقط. ولی به معنای اهم نه، یه صفت خاص نیست، هر رذیله زشت اخلاقی را که داشته باشد گفته میشود این صفت سوء خلق به معنای اهم دارد. درست مسئله حسن خلق هم این چنین است. حسن خلق اگر به معنای اخف یعنی خاص گفته شود یعنی یه حالت زیبای مخصوصی است، در بین حالات زیبای روح یه حالت خاص اگر دارا بود میگن این حسن خلق به معنای اخف دارد. ولی به معنای اهم یعنی درده نه، این چنین نیست، تمام صفات زیبای روحی رو شامل می شود. امیدوارم که روشن شده باشد. اما اون حالت مخصوصی را که داشته باشد این سوء خلق به معنای اخف را دارد که میگیم بد اخلاق است، خوی زشت دارد که او از نتایج غضب است، از ثمرات غضب است، خشم است. او از نظر روانی یه حالت ملالت روانی است که تعبیر به تزجر می کنند، که زجر به معنای ملالت است. و از نظر چهره یعنی صورت، انقباض وجه، گرفتگی از نظر چهره، ترش رویی. و از نظر زبان سوء کلام، یعنی از نظر گفتارش هم گفتارش بد باشد. اینها اگر با هم جمع بشوند گفته می شود این شخص بد اخلاق است، که تعبیر خود ما. این یه حالت خاصه و حالت زشت است. این حالت خاص رو ما تعبیر به بد اخلاقی میکنیم. اینو دقت کنید، خود ما هم در بین صفات زشت اگر بخواهیم کسی را به اخلاق زشت منتسب کنیم به عنوان سوء خلق بد اخلاقی، یک چنین کسی رو میگیم بد اخلاق است. و حال اینکه اگر یک کسی دارای رذیله حسد در اندرونش باشه ولی صورت ظاهر خیلی خوشوکش بکند، به قول ما طلاقت وجه داشته باشد که در حسن خلق مقابلش تعریف میکنیم، یعنی با روی باز باشد، با زبانی نرم و خوب صحبت بکند، خوش زبان باشد و روحش شاداب باشد، گرچه درش رذیله حسد هست ولی میگیم آدم خوش اخلاقیه. پس یکی از رذایل نفسانی عبارت از سوء خلق به معنای اخف که او رو بخواهیم تجزیه و تحلیل کنیم، در بعد روانیش ملالت روحی دارد، از نظر چهره انقباض وجه، گرفتگی صورت و ترش رویی، و از نظر صحبت سوء کلام دارد. در مقابل حسن خلق به معنای اخف، شادابی روحی، روی باز و خوش زبان و زبانی شیرین دارد، طیب کلام میگویندش، دارای طیب کلام است، زبانش خوشمزه است، یعنی سخنش خوشمزه و دلنشین است از نظر ظاهر. سوء خلق به معنای اخف از نتایج خشم است، و حسن خلق به معنای اخف از نتایج حلم است. و اما سوء خلق به معنای اخف، این پیامدهای زشتی دارد. که اگر بخواهد انسان او را به یک نحوی شمارش کند و تحت یک عناوین کلی، باید انسان این چنین بگوید که در روابط مختلفی این اثرهای زشت هست درش، که اگر انسان شمارش کند باید بگوید 5 پیامد زشت دارد سوء خلق، یعنی همین حالت ملالت روحی و مسئله گرفتگی از نظر وجه و مسئله زبان که حالت بد زبانی داشته باشد. در روایات ما هم این 5 جهت هست، گرچه به نحو عدد شماری نیست ولی مطلب در هر روایتی به یکی از این امور اشاره شده. اول مسئله ناراحتی روانی میره خودش، ناراحتی روانی در ابعاد مختلفه، حزن و اندوه و غم و امثال اینها در ارتباط با این حالت، یعنی این حالت بحرن این مسائل رو در پیش دارد. لذا در اصول کافی یک روایتی است که مرحوم کلینی نقل می‌کند از امام صادق صلوات الله علیه در باب سوء خلق که یکی از ابواب اصول کافی است، که امام صادق صلوات الله علیه فرمودند من ساء خلقه عذب نفسه، کسی که خو و طبعش زشت باشد، مراد زشت بودن همین سوء خلق به معنای اخف است، این روحش را به عذاب بیفکند، یعنی ناراحتی روانی برای خودش درست میکنه. من ساء خلقه عذب نفسه، پیامد دوم مسئله این که سوء خلق به معنای اخف اثر عمل نیک انسان را در رابطه با جامعه‌ای که درش زندگی می کند از بین می برد. هرچه انسان نیکی کند ولی در کنارش مبتلای به سوء خلق به معنای اخف باشد، اثر نیک اون عمل را از بین میبرد. اون عمل نیک در ذائقه روح انسانها چه شیرینی داشت اگر او از انسانی صادر شود که سوء خلق به معنای اخص دارد، که انه حلاوت و شیرینی اون عمل گرفته می شود در ذائقه انسان ها. اگر کسی با حسن خلق یک عمل نیکی انجام بده، چه لطافت و شیرینی دارد در ذائقه روح انسان ها. اگر با سوء خلق انجام بده، مثلا فرض کنید شما اگر انفاق احسان کنید، اگر احسان شما با یک شادمانی روحی با روی باز و یک زبانی زیبا این عمل رو انجام بدید، چه اثر شیرینی در روح طرف می‌گذارد؟ با این که همین احسان همین انفاق را با ملالت روحی روی گرفته و ترش رویی و یک زبانی بد بخواید این عمل رو انجام بدید، شیرینی این عمل رو از بین میبرد. لذا ما در روایات متعدد داریم همین مسئله را که سوء خلق یکی از اثرات زشتش و پیامدهای بدش این است. روایت در اصول کافی است. در همین باب سوء خلق روایت را کلینی نقل می کند، صحیحه است از امام صادق صلوات الله علیه، قال ان سوء الخلق، حضرت فرمودند سوء خلق به معنای اخص زشتی نسبت به اون خو و طبع خاص. سوء خلق لیفسد العمل، این فاسد می کند عمل و کار شما را، کما یفسد الخل العسل، همون جور که سرکه را در عسل بریزی چگونه فاسدش می کند. یعنی چی؟ یعنی شیرینی عسل را از بین می برد. ترشی سرکه شیرینی عسل را از بین می برد. ترش روی تو شیرینی عمل عسلیت را در ذائقه روح دیگران از بین می برد. باز در همین باب کلینی رضوان الله تعالی علیه نقل می کند روایتی را که امام صادق صلوات الله علیه فرمود: اوحى الله عز و جل الى بعض انبیائه، خداوند وحی فرستاد به سوی بعضی از پیامبرانش که الخلق السیء یفسد العمل، خوب و طبع زشت فاسد می کند عمل را، کما یفسد الخل العسل. بنابراین در ربط با انسان ها، اعمال انسان در رابطه با انسان های دیگر، اگر انسان دارای این رذیله نفسانی باشد، یکی از پیامدهاش این است که اون شیرینی عمل را در ذائقه روح انسان ها از بین می برد. خب آیا در ربط با معنویت چگونه است؟ یعنی اگر انسان عمل نیکی و حسنه ای انجام داد و این در حالی انجام شد که انسان سوء خلق به معنای اخص داشت، یعنی با این حالت انجام شد، آیا اثری هم این سوء خلق می گذارد روی بعد معنوی عمل یا نه؟ این در بعد انسانیش بود. در بعد الهیش چگونه است؟ آیا می کاهد از اجر یا نه؟ دلیل لذا شما نگاه کنید، اعمال صالحی را که ذکر شده است، حتی در ربط با انسان ها نباشد، تنها انجام بدید، مثل نماز دیگه عملی نیست در ارتباط با انسان دیگری باشه. انفاق چرا؟ در انفاق، آیات انفاق این رو تذکر میدهد که وقتی انفاق خواهی در راه خدا بکنی، هیچ وقت منت عزیه که از نظر زبانی تأخیر کردن طرف، این چیزا نباشد در انفاق، منت گذاشتن و امثال اینها، که قهرن اینها در ارتباط با سوء خلق هست به معنای آخر. خب اونجا مطرح میشه. حتی عرض کردم نسبت به اعمالی که فقط جنبه عبادی دارد، مثلا فرض کنید نماز، اگر کسی بخواهد نماز را از روی کسالت و زجر انجام بده، یعنی با هم حالت گرفتگی نه شده. این در باب صلات هست که نه شد غیر نماز واجب ها، مثلا نماز مستحبی میخوای بخونی، اما چیه؟ با ملالت، کسالت، شادابی که روح نداره، هیچی، حالت گرفتگی، بلند شوایی سو خدمت هرشد نماز خوندن. نه نه خوب. نه شد. معلوم شود به این که حتی حسن خلق و سوء خلق به معنای اخف در بعد معنوی عمل مؤثر است. در اون بعد هم مؤثر، نه تنها در بعد اجتماعیش انسانیش، در بعد الهی عمل در اون هم مؤثر است. و چه بسا این روایات شریفه که دارد به این که سوء خلق فاسد می کند عمل را، همون گونه که سرکه فاسد می کند عمل را، در بعد معنوی را هم نظر دارد، به تعبیر ما طلبه ها اطلاق دارد، یعنی درش مشخص نکرده که فقط بعد انسانیش، اثر مربوط به بعد انسانی، یعنی حلاوت عمل در زائقه انسانی که در رابطه با عمل توست، حلاوت عمل در زائقه او گرفته میشه، یعنی که حلاوت نداره. نه، چه بسا در بعد الهیش هم این عمل تو شیرینی ندارد، مطلوب مولا نیست. به این تعبیر این عملی که با حالت سوء خلق از تو صادر شد، گرچه مثالش چه کنیم دیگه، از نظر مثال خب ما در این تنگناها قرار میگیریم. اگر مولایی به بندهش امر کنه بابا برو فران کار رو انجام بده، اینم بره عمل رو انجام بده، نه اینکه نده، فرض کن برو یک کاسه آب بیار، بره کاسه آب رو بیاره، اما وقتی نگاه مولا به چهره این بنده میکنه بین ها چنان گره به ابرو افکنده است. اگر مولای باشد باطن بین، یک ملالتی و در چهره روحش هم چنان ترش رویی دارد و با اون بساط، آیا این به معنای قبولی، یعنی به این که در زائقه مولا مطلوب واقع می شود؟ نه، خود ما باشیم به بچه‌مون بگیم اینجور برای ما، یعنی اطاعت کنه، فرمان برداری کنه، خود ما هم راضی نیستیم به این کار. من این دیگه سطحش خیلی پایین آوردم. اون عبادتی که با حالت سوء خلق انجام بشه، یک روح گرفته و یک ملالت روح و یک کسالت و خدمت و هر شود، این که عبادت بر چی میخوای بگی؟ نکردنش بهتر است. سوم، فساد ایمان، یعنی سوء خلق به معنای اخف. ما داریم در روایات که فساد ایمان می آورد. روایت را کلینی نقل می کند در همین با از امام صادق صلوات الله علیه قال ان سوء الخلق لیفسد الایمان کما یفسد الخل الاثر. زشتی طبع یعنی همون اخلاق بد این فاسد می کند ایمان را همون گونه که فاسد می کند سرچه عسل شیرین را. با معناش چیه؟ اثر نیک را می گیرد. دقت کنید ایمان از بین نمی برد. ایمان هست. این دقت کنید سرکه رو شما بریزی رو اثر موجودیت اصل که از بین نمیره. اصل هست. چیش از بین میره آقا؟ شیرینیش از بین میره. شیرینیش از بین میره. فساد ایمان به یک احتمال این است. هم از نظر عملیش که انسان بر طبق ایمانش عمل می کند و هم از نظر دعوت دیگران به سوی معتقداتش. اما از نظر عملی کسی که مبتلا به این حالت است یعنی این ملالت روحی و این گرفتگی از نظر صورت و وجه و نعوذ بالله از نظر زبان سوء کلام این عمل حسنی که میخواد انسان انجام بده روش اثر میذاره. چون قبلا من گفتم در شمارش این جهت رو من توجه داشتم که معلوم شه که این روایت چی میخواد بفرماید روی عملم اثر میذاره. چیکار میکنه؟ عمل در رابطه با انسان ها باشه همونیست که گفتیم، در رابطه با چی باشه؟ جنبه های معنوی، بعد معنویش، پس اثر میذاره. دقت کنیم اضافه برقی مسئله این که دیگران را به سوی معتقدات خودم بخوام دعوت کنم. چون یکی از آثار ایمانی که برای هر انسان مؤمن هست این است که غیر مؤمن را به ایمان دعوت میکند. دعوت کردن دو گونه است. یک لفظی که عمومیست این جنبه لفظی دارد. اون کسی که سوء کلام دارد چگونه میتواند با یک گفتار این چنینی دیگران را به معتقدات و ایمان خود دعوت کند؟ و اما از نظر عملی که روش تکیه شده است کونو دعاتن لناس به غیر السنت کن، شما دعوت کنید مردم را به سوی ایمان اما نه از راه زبان، بدون زبان. یعنی چی؟ عمل. با عمل دعوت کنید. کسی که مبتلا به سوء خلق به معنای اخصه همه ازش گریزانه. این چگونه میتواند دعوت کنه؟ ایمان یک حلاوت و شیرینی خاص در انسان دارد که این شیرینی ایمان در انسان موجب می شود روی روحش، زبانش، عملش اثر می گذارد و دیگران را جذب به خود می کند. رو شیرینیش جذب کنه، دور خودش جمع می کند. و کسی که سوء خلق به معنای عقب دارد نه تنها این که جذب نمی کند بلکه این رد می کند، یه حالت رد کردن دارد. من این تذکر رو بدم. معنای دینداری، معنای قداست، این نیست که انسان بخواهد نعوذ بالله یه حالتی داشته باشد که بخواهد چون دین دارد باجگیری کند از دیگران. آخه یک نعوذ بالله گاهی یه همچین چیزهایی رو انسان بخورد پیش میکنه، چون متدین مقدسه یه تلخی خاصی آدم احساس میکنه. این تلخی از کجا آمد؟ تو هر چه سطحه ایمانت بالاتر بره باید شیرین تر بشی، خوردنی تر بشی، جذبت بیشتر بشه، کشش داشته باشی، نه دفع کنی. ایمان تلخی نمیاره. یه ده باید باج تقدس بدن، مثلا باج دین بدن به انسان، نعوذ بالله. یعنی چی؟ نه خیر، ایمان جذبه خاص دارد، شیرینی خاص دارد و انسان مؤمن باید جاذبه داشته باشد، نه دافعه. به این معنا دقت کنید اشتباه نشه. یه وقت هست جبهه گیری شده است، یعنی دیگری جبهه گیری کرده است، دشمن است، راه اصلاح نه، جبهه گیری. اما نه، یه وقت به طور معمول است، حتی در بین مؤمنین. این درست نیست این کار، اونجا رو ما داریم صحبت. یا در بین انسان‌هایی را که مستضعف هستند از نظر اعتقادی که میتواند انسان‌ها رو تصفیهشون بکند. رد کردن یعنی چه؟ تلخی یعنی چه؟ برای خدا تحمل کن. دارم از بحثم خارج میشم، ولی خب به قول هرچی منحرف شدم بشم. یکی از بزرگان بود، از مربیان اخلاقی بود، فرمود انسان در رابطه با دعوت دیگران به سوی ایمان برای خدا تحمل کند خلاف های اونها، برای خدا. مثال هم میزن، میفرمود برای خدا با یک نفر مسلمانی که میدونی مخصیت کار به تعبیر ما فاسده خلافکار، برای خدا یک ماه، دو ماه، شش ماه، یک سال، دو سال، برای خدا رفاقت کن، تحملش بکن که شاید او را بفهم که اگر یک نفر را انسان توانست دستگیری کند قیامتش را آباد کرده است. من احیا نفس فقط احیا ناس جمیع. اینا مال کیه؟ اینا مال ماها، بعدش عمل بکنی. اگر میگیم مؤمنی باید به اینا عمل کنی، نه اینکه اگر به سوی ما رو آورد با اون حالت تلخی دفعش کنی غلط هست. البته اینها تذکراتی است که در مرتبه اول به خودم باید بدم. به اصطلاح ما اینا رو حدیث نقش میکنم برای خودم. بدید باش بگر. و اما چهارم مسئله توبه، سوء خلق به معنای اخف موجب می شود که توبه انسان فاسد شود. در روایت داریم فاسد که حالا عرض می کنم روایت رو می خونم درش روشن می شود. روایت را نراقی نقل می کنم از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت فرمودند قبض الله لصاحب الخلق السیء بالتوبه، یعنی خدا توبه اون کسی را که دارای سوء خلق به معنای اخسته عبا دارد نسبت پذیرش او. خب این خیلی به نظر بعید میاد. قیله فکیفه، عرض شده پیغمبر چگونه میشه؟ فکیفه باکه یا رسول الله، چگونه میشود این چنین؟ قال لأنه اذا تاب من ذنب وقع في ذنب اعظم من. حضرت فرمودند جهت این است که این اگر از گناهی توبه کرد وارد یک گناهی بزرگتر می شود. چون انسانی که دارای این فضیله زشت باشد دستش آلوده به گناه بشه، خب ممکن است یه حالت توجهی براش پیدا بشود، تذکری و استفساری و بعد هم توبه کنم. خب این حالت رد شد، ریشه کار درش هست، ریشه کار هست در رابطه با این حالت دستش آلوده میشه به چی؟ یک گناه بزرگ. شاید این جنبه روانی داشته باشد، البته بحثی است که انسانی اگر بخواهد از نظر معالجات سطحی وارد بشه نه عمقی، فرض کنید به اینکه کبد خرابه، این یه جوش زده، یه پماد بذار روش، خب جوشه رد شد، جوشه که رد شد خوب میشه، نه یه دومن بزرگتر اون بغلش در میاد. من دیگه اینطور مثال بزنم، تو باید کبد رو معالجه کنی نه پماد بذاری روی جوشه. این روایت معناش اینه. من به این مثال رو چیز کنم چون میخوام تمام شویم. بس توبه از این گناه میکنی و حال این که مبتلاست روح تو به یک وسیله بزرگ اخلاقی که چه بسا اون موشه هست که دستت آلوده داره میشه، سوء خلق انسان را به معصیت میکشد که بعد عرض میکنه باید کبد رو معالجه کرد، و الا جوش کوچک و خوبش کردی یک دمل بزرگ دمل میزنه. لذا این رو می فرماید. پنجم و او این است که منشأ گناه است چه قهرن مسئله عقاب اخروی. روایت را مرحوم نراقی نقل می کند از پیغمبر اکرم که حضرت فرمودند ان العبد لیبلغ من سوء خلقه اسفل درک جهنم. بنده میرسد به سبب بدی اخلاقش به هفت ترین مراحل دوزخ. یعنی چی؟ معناش این است به این که این منشأ گناهان بزرگ می شود، که اگر بخواهیم این را جزء قبلی حساب بکنیم می توانیم که همون بود که کجا توبه این می تواند کارساز باشد، و حال این که توبه از گناه کوچک کرد مبتلا میشه به گناه بزرگتر. یعنی معناش نیست که این ریشه دارد، ریشه روحی دارد، نفسی دارد، باید اون ریشه را معالجه کند، و همون سبب میشود معاصی بزرگ را، و موجب میشود که در قیامت این کیفر بشود و به جهنم برود. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم انا نسألك و ندعوك لمحمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین صلوات علیهم و الائمة المعصومین من ذرية الحسین علیهم السلام و باسمك العظیم الاعظم الاغز الاجل الاکرم یا الله. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم اجعلنا مع محمد و آل محمد في الدنيا والآخرة. و توفنا على ملتهم. و ارزقنا شفاعتهم. و زد في قلوبنا محبتهم. و لا تفرق بيننا و بينهم. اللهم الغن اعداءهم. اللهم بسطنا لما تحب و ترضى. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم اقض حوائج المؤمنين و اشف مرضى المسلمين و اد ديونهم و سلم المسافرين منهم و اغفر لمرضاهم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين و اجعلنا من بينهم سالمين و احفظ حماة الدين و ايد المرتجين فاجعلنا منهم. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر. اجعلنا من عبانه وانصاره وشيعته وانك وجودك وكرمك يا ارحم الراحمين.